نقاشی میکشم، من با کودکم چه میدونم کار دستی درست میکنم، حتی در مورد نوجوانم این با صدق میکنه. این برای کودک بودن خیلی خوبه، ولی اون با کودک بودن هست که خیلی اهمیت پیدا میکنه. قصم یکی از ابزارها هست. من توصیه میکنم در کنار این قصه گویی شما حتما وقت داشته باشید و وقت بذارید با بچه ها بازی کنید. این بازی ها میتونه از کار خیلی ساده باشه، از درست کردن چه میدونم قوطی ها کنار همدیگه، چیدن اینا با همدیگه، از حتی خیلی اوقات چه میدونم بازی های مثل اینکه بشینیم یه روزنامه رو با همدیگه خورد کنیم، بعد پخش کنیم، بخندیم و بعد حالا با همدیگه شروع کنیم، جمع کنیم. بازی از اینجا میتونه شروع بشه تا حالا کشیدن نقاشی با همدیگه و بعد بقیه. در مورد قصه گویی هم همینطور هستش. یکی از شیوه این هستش که من از رو کتاب قصه بگم یا خودم یه داستانی رو بیان کنم. ولی یه نکته مهمتری هست که من باید خلاقیتم به عنوان یه والد داشته باشم. یعنی چی؟ یعنی خیلی اوقات این هستش که من یه قصه رو شروع کنم و تو حالت بیا بازی کنیم با هم دیگه و بخوام بچه قصه رو تکمیل کنه، اون یه جاهایی رو اضافه کنه به داستان من و داستان شاید یه جور دیگه پیش بره با دخالت خود بچه و من میتونم اون وسط خیلی چیزها رو به بچه آموزش بدم و کمک کنم که اونم یه سری برون ریزی هایی داشته باشه، هیجاناتش رو بریزه. پس یکی از شیوه های این هستش که اجازه بدیم داستان رو خود بچه تکمیل کنه. گاهی اوقات ممکنه لازم باشه که اصلا من بهش بگم خب نوبتی یه داستان من گفتم، حالا نوبت توی که یه داستان درست کنی واسه من بگی، یا یه داستان از اون داستانهایی که قبلی که بهت واسه تعریف کردم تو واسه من تعریف کن. بچه ها خیلی اوقات استقبال میکنن از این قضیه که خودشون داستانگو باشن. این میتونه خیلی از رفتارهایی رو که بچه ها کم حرف هستن یا زیاد ارتباط برقرار نمیکنن رو تسهیل کنه، اول با مادر و پدر و بعد تو محیط بیرونی. خیلی اوقات نمایشی که من برای اون قصه میخوام ایجاد در واقع بازی کنم، میتونیم دعوت کنیم از دوستش هم بیاد یا یه بچه‌ای که توی فامیل هست یا خودمون دوتا با هم دیگه یا خواهر برادر اگه داره، یه داستانی رو که قبلا گفتیم حالا داریم به صورت نمایش اجرا میکنیم. حالا من خیلی اوقات با عروسک‌ها، اگه بچه کوچیک‌تر باشه، اگه بچه عروسک‌های انگشتی هست، عروسک‌های معمولی هستش، اگه بچه بزرگتر هستش، میتونیم خودمون اصلا با هم دیگه حالت تئاتر با هم دیگه اجرا کنیم یا دوستش رو بگیم بیاد یه بازی این هستش ما با هم دیگه این نمایش رو. اینا همه روند اجتماعی شدن بچه رو تسهیل میکنه و میتونه خیلی خیلی کمک کننده باشه.
خانم دکتر، من الان شما خیلی نکته جالبی فرمودین که برای بچه، من فکر میکنم برای سینام خیلی پررنگ بودم تا با سینا، یعنی من براش کتاب میخریدم، قصه میخوندم، اسباب بازی میخریدم، میبردمش پارک، ولی هیچ وقت اینجوری نبودم که خودم بخوام برم باهاش بازی کنم، باهاش وقت بگذرونم یا بگم که مثلا بیا یه چیزی با هم درست کنیم. یعنی فکر میکردم این بخش قصه خوندن و کتاب خوندنه شاید همه اونا رو جبران میکنه. خیلی هم افتخار میکردم پیش خودم که چه مامان خوبی هم که از خیلی کوچولویش دارم براش کتاب میخونم. ولی به قول شما خیلی ابعاد مختلفی داره، یعنی این وقت گذروندن و بازی کردنه حتی شاید یه جاهایی مهمتر از این قصه گفتنه باشه. واقعا ممنونم ازتون. یعنی این یه بخش کمرنگی بود در وجود من که ازش آگاهی نداشتم و الان فکر کنم خیلی بتونم بیشتر با این کارایی که یادم دادین اجتماعی ترش کنم، چون بخش خلاق ذهنش خوبه ولی ارتباطات اجتماعیش واقعا ضعیفه و خب اینجوری که شما فرمودین مقصرش یه جوری خودم هم، چون من روی اون بخش خلاقیت بیشتر کار کردم ولی ارتباطات اجتماعی هیچ وقت یا واقعا ازش آگاهی نداشتم. اینجوری میتونم
دقیقاً
بگم.
خیلی اوقات این اشتباه برای خیلی از والدین پیش میاد. بچه رو انواع کلاس‌های مختلف ثبت نام میکنن، میبرن کلاس، برمیگردونن، به قول خودشونو درگیر این رفت و آمد و نمیدونم وقت گذاشتن و اینا میکنن. وقتی برمیگرده بچه خونه احساس میکنن که خیلی تفاوتی نکرده، یه چیزایی رو یاد میگیره میاد ولی اصلا به کار نمیگیره اینا رو، به قول شما اون مهارت‌هایی که لازمه درش ایجاد نمیشه. شما دقت کنید بچه ها به تعامل با والدینشون خیلی احتیاج دارن. به خاطر همین هم هستش که خیلی اوقات خیلی از مادرای شاغل اتفاقا گلمند این هستن که این ساعت‌های زیادی توی مهد کودک هستش، داره با بچه ها بازی میکنه، وقتی میاد خونه از من میخواد که حالا پاشم باش بازی کنم، خسته نشده، من انتظار دارم که مثلا این دیگه الان خسته باشه بذاره من به بقیه کارام برسم. من همیشه این موقع بهش میگم که ببین هنوز که حضور تو رو تا اینجا نداشته، نیاز به مادر و نیاز به والدین و پدر رو داره. بالاخره دیگه اونجا بچه هم بازی میکرده، حالا یه زمانهایی رو خوابیده، بیدار شده، با بچه ها وقت داره، ولی همچنان تو فکر این بوده که میخوام به والدینم برسم و نیاز به آغوش شما، نیاز به بودن کنار شما داره. و متاسفانه خیلی اوقات خیلی از مادرها احساس میکنن که حالا از سر کار برگشتن، بچه رو گرفتن، بچه دیگه خسته است، باید بره یه گوشه استراحت کنه و خودشون به بقیه کاراشون برسن. و من عموما اینو میگم که بچه شما شاید وقتی که بزرگ بشه یادش نمونه که اون روز که از مهد کودک اومد یا اون شب شام چی خورد، غذای چقدر خوب بوده، نمیدونم فلان چیز، ولی حتما یادش میمونه که مادر چقدر باش وقت گذرونده، حتما یادش میمونه که ارتباطش با پدر و مادرش چجوری بوده. حتی من به پدرها هم همینجا توصیه میکنم که درسته که ممکنه شما شب دیر وقت برگردید از سر کار خسته باشید، ولی یه جایی یه نقش والدگری هم دارید و حتما یه تایمی رو خالی بذارید برای اینکه با بچه‌تون بازی کنید. میگم این بازی لازم نیست خیلی بازی احتیاج به تدارکات زیادی داشته باشه، بازی های خیلی ساده، حتی بازی که رو کاغذ با همدیگه بشینید کنار همدیگه خط خطی کنید، اینا خیلی مهمه. یه نکته دیگه ای که شاید بازم اهمیت پیدا میکنه اینجا یادآوری کنم این هستش که خب قصه گویی نشون اون بودن من رو کنار بچه داره کمک میکنه مهارت های ارتباطیش زیاد بشه. بچه یه چیز دیگه ای هم احتیاج داره که شاید این قصه گویی اونم داره تسهیل میکنه. همه ما هم با آدم بزرگا، هم کودکان، هم نوجوانان، نیاز به توجه مثبت غیر مشروط داریم. یعنی چی؟ یعنی نیاز داریم به همون توجه بشه بدون واسطه، بدون اینکه توجه میکنم به چون تو فلان کارو قراره انجام بدی. همه ما نیاز به این توجه غیر مشروط و بدون شرط داریم. بچه ها هم همینطور هستن. وقتی من کنار بچه هستم و دارم باش بازی میکنم، دارم باش نقاشی میکشم و دارم باش بهش قصه میگم، یعنی که من با تو هم بدون هیچ واسطه. خیلی اوقات والدین این اتفاق میفته که این توجه مثبت غیر مشروط رو مشروط میکنن. یعنی اینکه اگر بچه داره شلوغی میکنه، مادر بهش توجه میکنه، به چی شده، چی میخوای، جواب بده، فلان، باش ارتباط برقرار کنه. وقتی بچه ساکته میره تو اتاقش میشینه، خیلی از بچه ها اینجوری هستن، ساعت ها میبینی مشغول بازی هستن، دیگه مادر سراغش نمیره، مادر مشغول کاراشه، میگه خدا رو شکر اون داره نشسته خودش رو سرگرم کرده. به محض اینکه صداش در میاد مادر میره سراغش و اینجا بچه یاد میگیره که پس باید من یک حتما یه کاری انجام بدم، یه شیطنتی را بندازم، یه دردسر ایجاد کنم که توجه مادر رو بگیرم. این چه موقعی خودش رو بیشتر نشون میده؟ موقعی که بچه‌هایی هستن که بچه‌های لجباز و غرغرو هستن، مادر و شاکی هستن که این مدام در حال غرغر کردنه، چیزی نمیخواد، فقط آویزون منه داره غرغر میکنه. من اونجور موقع بهش میگم که ببین، به خاطر اینکه عادت کردی که باید یه صدایی داشته باشه که تو بهش توجه کنی. یا یه ذره بچه ها بزرگتر میشن تکالیفشون رو انجام نمیدن، مادر و شاکی هستن که من باید بالا سر این بشینم تا این تکلیف رو انجام بده. به محض اینکه پامیشم این پامیشه دفتر، من میگم یاد گرفته که تکالیف رو تا شب نگه داره، چون تو به خاطر تکالیف میشینی کنار دستش و این توجه رو بهش داری. پس بنابراین قصه گویی و داستان گفتن و بازی کردن، بازی های نمایشی، بازی های دیگه، این توجه مثبت رو به بچه میده و بچه میفهمه که نه، قرار نیست من شیطنتی کنم، جیغ و دادی کنم تا مادر بیاد پیشم، مادر اومده و در کنار من هست، داره و وقت میگذرونه با هم. و این میتونه توی در واقع رشد طبیعی و به هنجار کودک بسیار کمک کننده باشه.
حالا جالب خانم دکتر، من یه وقتایی از پسرم یه سوالاتی میکنم، الان یعنی تو صحبتی که شما فرمودین بهش رسیدم. مثلا یه وقتایی خودم خیلی حال و حوصله ندارم، خستم، بهش میگم که هی بهش آپشن میدم که از این بازی کردن با من بگذره، هی بهش میگم که مثلا میخوای برات پاستیل بیارم یا بازی کنیم، میگه نه مامانی بازی کنیم. مثلا میگم میخوای کتاب بخونیم یا بازی کنیم، دوباره میگه بازی کنیم. مثلا میخوای ماکارونی، خیلی دوست داره، بهش میگم میخوای برات ماکارونی درست کنم یا بازی کنیم، باز میگه بازی کنیم. یعنی این بازی کردن خونه رو انقدر ترجیح میده به همه چی، ولی من همیشه راستشو بخواین یکم از سرم باز میکردم، چون یه وقتایی خب واقعا خستم، حالا حوصله ندارم اینکه حالا بخوام بشینم پا به پای بچه باش بازی کنم، یه ذره برام سخت بود. ولی الان میبینم با این چیزایی که شما فرمودین کاملا اولویت ذهن بچه اینه که اول باهاش بازی کنی، اول باهاش وقت بگذرونی، و خب من نمیکردم این کارو حقیقتا.
دقیقاً نکته که اشاره کردید نکته خیلی جالبی بود، اینکه همین گرفتن توجه بچه باعث میشه که بچه سیراب بشه. باید. یعنی اینکه مادر بهش توجه کرده، اون بچه اون چیزی که میخواسته ازش گرفته و حالا خیلی راحت ممکنه کنده بشه از مادر. این یه طرف قضیه. یه قسمت دیگه هم این هستش که والدگری واقعا مهارته. به خاطر همین هم ما میگیم که خوبه که مادرها دوره‌های فرزند پروری و مهارت‌های والدگری رو طی کنن و آشنا بشن باهاش. خلاقیت میخواد. قبول دارم به هر حال همه ما یه مسئولیت‌هایی توی زندگی داریم، ممکنه به جز این کودکمون بچه‌های دیگه‌ای هم تو خونه داشته باشیم یا اصلا به هر حال وظایف دیگه‌ای هم داریم و نتونیم اون زمانی که بچه از ما میخواد واقعا در اختیارش باشیم، هرچند که باید این زمان رو برای خودمون مدیریت کنیم، ولی خلاقیت هم توش خیلی مهم هستش. اینکه من بتونم در دل کارهایی که خودم دارم انجام میدم این بچه رو مشارکت بدم و بیاد و توی دل اینا قرار بگیره. مثلا خیلی اوقات ممکنه که من دارم آشپزی میکنم و بچه کنار من وایستاده و داره بالا پایی میپره میخواد توجه منو بگیره. آیا میتونم من یه قسمتی از کارهایی که دارم میکنم و بذارم جلوش و بگم بیا تو هم به من کمک کن؟ خیلی اوقات میشه این کارو کردش. یه ذره خلاقیت میخواد که در دل کارهایی که من دارم میکنم برای بچه‌م یه جایی باز کنم و اونم کنار ما باشه. شاید الان ما با مشکلی که مواجه هستیم این هستش که واقعا والدین احساس میکنن حوصله ندارن و این بی‌حوصلگی باعث میشه که نتونن اون کارهایی که حتی میدونن که باید انجام بدن یا دوست دارن که برای بچه‌شون انجام بدن انجام ندن. همیشه میگم پشت این بی‌حوصلگی یه چیزای خیلی بزرگی هستش. بریم اونو پیدا کنیم. یعنی اینکه صرفا نگیم بچه مشکل داره، این چرا این کار میکنه، یه ذره برگردیم به خودمون، این بی‌حوصلگی من از کجا میاد. گاهی اوقات بعضی از مادران هستن که استراب بالایی دارن، تنش دارن، استرس دارن توی زندگیشون و اون باعث میشه اون دغدغه فکری که دارن باعث میشه ذهنشون آزاد نباشه و نتونن کاری که دلشون میخواد با بچه بشن. پس برن اول از همه اون مدیریت استرس کنن برای خود، ببینن مشکل چیه. ما داریم خیلی اوقات مخصوصا توی شرایط فعلی که خب به هر حال همه درگیر این شرایط جنگ شدن و بحران هایی که داشتیم، خیلی اوقات خیلی از والدین دچار استرس های خیلی زیادی شدن و هنوزم باش درگیرن و حل نشده. پس بریم روی خودمونم کار کنیم، یعنی بیایم مشکلات زیربنای خودمون رو. گاهی اوقات خیلی از هستن که ممکنه دچار حالا خلق پایین باشن، افسردگی. خب یه آدمی که خلق پایین داره مسلما نمیتونه اون انرژی لازم رو برای بازی با بچه‌اش داشته باشه. حتما خودش رو یه رصد بکنه، یه بررسی بکنه که مشکلاتش چی هستش و برگرده وقتی که دید که پیدا کرد که به قولی چه مسائلی داره یا حتی نتونست پیدا کنه که واقعا الان مشکل چی هست، حتما از یه مشاور کمک بگیره. میتونه اول از همه مشکلات خودش رو یه ذره حل و فصل کنه و بعد بهتر بتونه وظیفه والدگری خودش رو داشته باشه.
بله درسته. حالا در مورد این شرایط جنگی که فرمودین، دقیقا من این مشکل رو با پسرم داشتم. یعنی خودم انقدر میزان استراب و استرسم بالا بود و از طرفی میخواستم پسرم متوجه نشه. بعد وقتی که صداها میومد، خب ما خونمونم توی شرایطی بود که صدای پدافند یا یه وقتی صدای انفجار شنیده میشد، با اون همه استرابی که خودم داشتم همش بهش میگفتم که چهارشنبه سوریه، الان دارن ترقه بازی میکنن، به خاطر همینه که صدا میاد. و این تا مدت رو روی پسرم تأثیر گذاشته بود. یعنی حتی وقتی که میومدم براش قصه تعریف کنم میگفت مامانی قصه چهارشنبه سوری رو تعریف کن، اون موقع که صدای ترقه میومد از اونا برام تعریف کن. میدیدم که روی ذهنش تأثیر گذاشته، ولی خب با میزان استرس بالایی که خودم داشتم همش سعی کردم یه جوری مدیریت کنم، ذهنشو خالی کنم از این قضیه، همش حواسشو پرت کنم، ببرمش به یه سمت و سوی دیگه‌ای که حالا خیلی هم زوم نکنه روی این ماجرا. ولی خب واقعا شرایط خیلی سخت بود و اونم حالا درسته که 3 سالشه، ولی کاملا متوجه بود که یه اتفاقاتی خارج از نرم معمول داره میفته و متوجه میشدم که یه مقداری استرس هم داره، ولی خب خدا شکر تونستم حالا تا یه حدودی با همین قصه ها و داستان ها و با اینجور چیزا تونستم کنترلش کنم، مدیریتش کنم.
خیلی عالی، خیلی خوبه که تونستید مدیریت کنید و به قولی از اون روزها بگذریم. یه توصیه ای هم اینجور موقع من همیشه دارم، میگم که خب به هر حال وقتی که شرایط بحرانی میشه همه آسیب میبینن و همه به هر حال دارن اون صداها رو میشنون، یه در واقع یه تعدادی از افراد هستن آسیب پذیرتر هستن که کودکان جزء اون قشر آسیب پذیر ما هستن. شاید بهترین کاری که اون موقع بشه کرد با بچه، یکی از مهمترینش اینه که اخبار رو کمتر کنیم، کمتر در مورد موضوع ها صحبت کنیم و اخبار کاملا هی پخش نشه تو فضا، حالا اخبار رو بذاریم توی موقعیت های به قولی محدودتری گوش بدیم یا تو تکست بخونیم که بچه نخواد بشنوه. ولی یه موضوع خیلی مهمتری این هستش که در واقع بتونیم همون موقع بچه رو سرگرم کنیم. خیلی اوقات وقتی مادرها استرسشون خیلی بالا بود، پدر استرس داشتش و کلن همه درگیر اینا بودن، فراموش میکردن که یه بچه ای هم که خیلی آسیب پذیره اونجا داره به ماها نگاه میکنه. شاید سخت باشه این قضیه ولی جزء وظایف ما هستش که اون موقع سر بچه رو گرم کنیم. بیا باشه صداها داره میاد، ولی میتونیم در کنار اینا بشینیم با همدیگه یه بازی کنیم، بیای مهره ها رو ریختم با همدیگه مهره ها رو بچینیم. و مهمتر از همه این که حالا ما اون شرایط رو گذروندیم، با بازی کردن بچهای کوچیکتر، بازیای مهره و نمیدونم درست کردنی و نقاشی کشیدن، بچهای بزرگتر بازیای مثل اسفامید و نمیدونم بازیای که یه ذره به هر حال ذهن بچه رو درگیر اون میکنه. و حالا که گذشتیم از این قضیه، به هر حال همه تحت این شرایط قرار گرفتیم و بحران رو تجربه کردیم، میتونیم باز برگردیم با نقاشی کشیدن، خیلی میتونه کمک کنه، یا نمایش بازی کردن. همین الان شما دارید میگید بچه‌تون بهتون میگه بیا بازم قصه همون چهارشنبه سوری رو با هم بگیم، میتونیم بگیم باشه بیا نقاشی بکشیم، بیا عکس اون رو بکشیم، چهارشنبه سوری رو اصلا بیا چهارشنبه سوری بکش، کاغذو بذاریم کمکش کنم خودش بکشه رنگ کنه. این باعث میشه از ذهنش بیاد بیرون و تخلیه بشه روی کاغذ و بسیار فشار رو پایین میاره. یعنی شما میتونید با نقاشی مجدد اون فضاها، اون چیزایی که داره میگه، همین چیزی که گفتید، گفتن قصهش و بازی کردن نمایش، این میتونه خیلی خیلی بحران رو در واقع یه جورایی تسکین بده و ترمیم کنه شرایط بیشتر. و شما حالا تونستید که با این شرایط از به قولی از عهده این شرایط سخت واقعا بر بیایید.
بله خدا رو شکر، ممنونم واقعا ازتون خانم دکتر. حالا یه مسئله دیگه که وجود داره، به نظرتون چه مدل قصه ها یا داستانایی رو براش بگم بهتره؟ یعنی نمیدونم، مثلا من همش میرم دنبال کتابایی که مربوط به گروه سنی پسرمه، ولی بعضی وقتا احساس میکنم که خب حالا بعضی چیزا رو میتونم خارج از اینا باهاش کار کنم، بعضی چیزا رو خودم خیلی دوست ندارم که توی همون گروه سنیش تو مجموعه شامل میشه. شما پیشنهاد خاصی دارین که مثلا برای بچه 3 ساله چه جور قصه یا داستانی مناسب تر هست؟
مهمترین نکته ای که اینجا باشه، حالا قصه هرچی میخواد باشه، مهمترین نکته این هستش که اولا که برای ما شخصیت ها و کاراکترهایی که توی اون داستان هستن مهم هستش. یعنی داستانی که میگیم هر چقدر تعداد شخصیت هاش بیشتر باشه میتونه مفیدتر باشه، اون کارکردهایی که گفتم رو میتونیم توش داشته باشیم. داستان هایی که توش شلوغن دیگه، حالا برای بچه‌های 3 ساله کاراکترهای حیوانات بسیار بسیار مفید هستش. یعنی اینکه داستان‌هایی که توش از نقش اولشون حیوانات هستن که دارن اجرا می‌کنن، و حالا هرچی تعداد اینا بیشتر باشه در واقع اون کارهایی که ما می‌خوایم اون فرایند رو تسهیل می‌کنه دیگه. توی داستان‌هایی که چند تا هستن، و شما دقت کنید اگر داستان رو قبلش خودتون می‌خونید، داره در مورد همین چیزایی که من گفتم صحبت می‌کنه، یعنی ارتباطات رو داره میگه، داره میگه اون چیکار کرد. و بعد حالا وقتی داستانو دارید می‌خونید بپرسید ازش خب الان چی شد به نظر تو خرگوش اینو گفت؟ در موردش چی فکر میکنی؟ اگه تو جای اون بودی الان چی میگفتی؟ خرگوش پاش خورده، آب ریخته زمین و حالا شروع کرده به گریه کردن. خب اگه تو بودی فکر میکنی چی کار میکردی؟ یعنی داستان باید داستانی باشه که شما بتونی توش مانور بدی.
بله.
بتونی توی داستان بچرخی، سوال ازش بپرسی، بگی تو بودی چی کار میکردی؟ نقش ها تعدادشون زیاد باشه. اینجا خیلی اون محتواه و اینکه چه اتفاقی در آینده خواهد افتاد خیلی بر ما مهم نیست. مهم اینه که ما توش بگیم که آره در مورد احساسات صحبت کردش، در مورد نقش‌ها صحبت کرده، اینا رو هم دیگه تاثیر دارن. خب فقط نکته‌ای که خیلی مهمه، داستانایی که خیلی توش خوشونت داشته باشه ما نمی‌خوایم که بچه،
درست،
داستانایی که بیشتر آرامش داشته باشه و فضا رو برای بچه، داستانایی که اتفاقا بچه باش بتونه تصویر سازی کنه، مثلا چشمشو ببنده بگه میتونی مثلا تصور کنی اون جنگل چه شکلی بود، میتونی تصور کنی اون گلی که دستش گرفته و به نظر تو چه رنگی بود گلش، بچه حرف بزنه در مورد اون. داستانای اینچنینی میتونه خیلی مناسب باشه.
در واقع یه جورایی باید تعامل پسرمو بیشتر کنم با خودم در حین قصه خوندن. بعد خانم دکتر، این که من گفتم قبلا پسرم وقتی قصه ها رو گوش میکرد میخوابید، الان کاملا برعکس شده، اصلا یه جوری هیجان زده میشه، دوست داره بازم بشنوه، مشتاقه به این که هی براش تعریف کنم. چه روندی رو میتونم پیش ببرم که بازم به همون آرامش برسونتش و مثلا بخوابونتش که من یکم راحت میشم؟
دقیقا یکی از دغدغه‌ای که والدین دارن همیشه همین ساعت خواب بچه‌ها هست، که هرچی بچه‌ها بزرگتر میشن چون نیاز به خوابشون کمتر میشه و حالا اون در واقع شیطنت ها و این دوست داره که بیدار بمونه، درد سر میشه برای والده. این که ما بتونیم ساعت خواب برای بچه مقرر کنیم خیلی خوبه. میدونید که اگه توی کاری مداومت باشه حتما اون اتفاق میفته، یه تایم مشخصی. حالا مثلا اگر من بچه‌مو هر شب دارم ساعت 9 میخوابونم یا ساعت 10 میخوابونم، ممکنه یه ربع طول بکشه 20 دقیقه مثلا 9 بشه 9 و نیم، این انعطاف رو داریم. ولی دیگه تو همون محدوده باید این اتفاق بیفته و بعد بچه یاد بگیره که یه مراسمی برای خوابیدن داره، یعنی حتما دیگه ساعت 9 شد من باید مسواک بزنم، بعد برم توی اتاق، بعد کتاب قصه، بعد مامان از اتاق میره، شب بخیر میگه، و این آداب تکرار بشه. این تکراره میتونه کمک کنه. در مورد بچه‌های اینطوری که به هر حال دیگه الان یاد گرفته که میتونه با 10 تا قصه مامانو پیش خودش نگه داره و نخوابه و خودشو هوشیار نگه داره، خیلی اوقات اینجوری هستش، ما اول به بچه میگیم ببین این کتابو میبینی، این داستانو، یکی از داستانهاش رو امشب قراره بخونی و بیشتر نمیخونیم. و اگه بچه نخوابیده و میگه که خوابم نمیبره، اشکال نداره، ما دیگه داستان رو ادامه نمیدیم، داستان تموم شده.
بله.
من کنار تو هستم، اگر میخواهید که خوابش ببره که شما برید بیرون این پانه، من کنار تو هستم، دوباره دوتایی با هم یه مقدار صحبت میکنیم در موردم و بعد صحبتمون تموم میشه، شب بخیر میگیم و سکوت. یعنی من ادامه نمیدم اون روند. و دیدید خیلی اوقات ما مثلا میریم خونه فامیلا، بعد وقتی داریم میایم بیرون یک ساعت تو نشستیم حرف زدیم، بعد یه رو ایستاده موقع خدافظی حرف نه، بعد دوباره یه رب دم در داریم حرف میزنیم تا بخوایم جدا شیم. خب این در واقع همیشه اذیت کننده است دیگه، این روند جدا شدن. بچه هم خیلی اوقات با ما این کارو میکنن، یعنی میپرسه، سوال میکنه، بعد نمیدونم حالا آب میخواد لحظه آخری. من باید بتونم که در واقع همه اینا رو مدیریت کنم و بهش بگم خب یه دونه قصه قرار بگیم، بعد حالا در موردش صحبت میکنیم، صحبت کردیم تموم شد، شب بخیر، و تو سکوت کنار هم دیگه هستیم.
درست.
یعنی اجازه نمیدیم اون روند ادامه که اون حالا بگه که خب حالا دیگه بیا در مورد این حرف بزنیم، حالا یه قصه دیگه واسم، نه، امشب یه قصه قرار بود بخونیم و اون کافیه، خوندیم. ما یکی از بهترین کارهایی که میشه کرد این هستش که قصه خوندن رو صرفا موکول نکنیم به وقت خواب بچه‌ها. داستانگویی و بازی‌های اینچنینی باید در طی روز پخش بشه، یا بچه فقط به عنوان صرفاً ابزار خواب به اون داستانه نگاه نکنه. ما میتونیم خب باشه الان قصه تو گوش کردیم میخوابیم، فردا دوباره میتونیم با هم دیگه قصه بخونیم، فردا وقتی از مهد برگشت، یا فردا مثلا صبح بعد از صبحانه میتونیم با هم دیگه قصه بخونیم، و بچه بدونه که این صرفاً یه ابزاری دست شما برای خوابوندنش نخواهد.
خب این کاری بود که من همیشه انجام میدادم، یعنی این برنامه رو گذاشته بودم فقط برای زمان خواب و هی میدیدم مقاومت میکنه، این داشت دیگه اذیتم میکرد. ولی خب همین کارو میکنم، از این بعد در طول روز تقسیمش میکنم که دیگه موقع خواب مثلا یه داستان کوتاه براش بگم که بخوابه. فکر میکنم اینجوری بهتر باشه.
خیلی اوقات میتونی اصلا شیوه رو عوض کنی که خب امشب من قصه رو میخونم، فردا تو به من قصه بگو.
آها بله،
فردا تو به من قصه بگو، که حالا اونم یه وظیفه به دوشش باشه و دیگه به قولی خیالش راحت نباشه، یکی کنار دستش فقط داره قصه میگه. خب امشب تو بگو قصه رو، فردا شب دوباره نوبت من هست. و این باعث میشه که به هر حال اون در واقع بره تو قالب برنامه و اون کاری که میخواد انجام بده.
خیلی ازتون ممنونم خانم دکتر، متشکرم. من الان دیگه سوالی به ذهنم نمیرسه که ازتون بکنم. اگر باز نمیدونم مثلا شما فکر کنید
یه جنبندی اگر اجازه بدید. خب خیلی ممنون از این دغدغه‌ای که داشتید، به هر حال مطرح کردید و در مورد این موضوع ما تونستیم صحبت کنیم. من همینجا واقعا دعوت میکنم از والدین گرامی که واقعا به این فکر کنن که برای اینکه مهارت‌های در واقع اجتماعی فرزندان شون رو ارتقا بدن، یا حتی به هر حال مسائلی که تو خانواده دارن یا تو موضوعات آموزشی دارن افزایش بدن، حتما خودشون از به هر حال میتونن مشاور کمک بگیرن. مشاورای کودک هستن که میتونن راهنمایی کنن تو این زمینه و شما سوالاتتون رو خیلی راحت بپرسید ازشون، یا حتی اگر احساس کردید که به مشکلی برخوردید باشون مشورت کنید، مشکل فرزندتون رو بهشون بگید و این مشکلات رو حل کنه. این میتونه خیلی خیلی کمک کننده باشه. برای اینکه اگر هم در طی فرایند فرزند پروری شما مشکلی برای بچه ایجاد شد، شما بتونید به موقع تشخیص بدید و به موقع اون راهکارهایی که لازم هستش در واقع ازش کمک بگیرید. علاوه بر اون شما میتونید از کتاب‌های آموزشی استفاده کنید یا دوره‌های آموزشی مهارت‌های فرزند پروری، اطلاعات هستش، اطلاعات بگیرید. ولی چون مهارت هست فکر می‌کنم که خیلی خوبه که شما در کنار یک مشاور کودک یا یه روانشناس کودک جلو برید و در واقع مشکلاتی که ممکنه تو این مسیر پیش بیاد رو حل کنید باشون. و فراموش نکنید که خیلی اوقات خیلی از موارد استراب در بچه‌ها ممکنه به شکل مشکلات رفتاری خودش رو نشون بده، و اگر شما به موقع نتونید تشخیص بدید این موضوعات رو و کاری واسش نکنید، حتما در نوجوانی میتونه مشکلات خیلی زیادی رو ایجاد کنه. ممنون از اینکه با ما بودید.
ممنونم از شما.
خواهش می‌کنم. خداحافظ.
هر زمان احساس کردی گم شدید، هر زمان احساس کردی ترسیدید، هر زمان احساس کردید در دردهاتون فرو رفتید و چشم اندازی از فرداهاتون ندارید، به درونتون رجوع کنید. اونجا با بخشی از خودتون روبرو میشید که شاید گم شده باشه، شاید ترسیده باشه، شاید درد داشته باشی و هیچ چشم‌اندازی از آینده نداشته باشی، اما میدونه قدم بعدی که میتونه برداره چیه. گاهی وقتا نیاز داریم قدم بعدی رو برداریم بدون اینکه بدونیم در آینده چی میشه و به کدوم سمت میریم. قدمی که حالا باید برداریم خودش راه رو به ما نشون میده. توی دردها و سرگشتگی‌های بزرگ از خودمون بپرسیم قدم بعدی که امروز باید بردارم چیه؟ فقط همین امروز. تا فردا با من بگو. خدا نگهدار.
کیست که نداند شنیدن از معشوق، آن هم از زبانی عاشقانه، سلامت افزای روح و روان است و سلامت بخش جسم و جان.
مسئله سلامت جزو اولین مسائل مهم زندگی جوامع است.
دانش، نشاط، آرامش، رادیو سلامت موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز.
با تو پر از سرودنم، پر از شکوه بودنم، با تو خود خودتو هم، بی تو نه من نه تو منم.
ای باران نو ببار که صفا بخش دلی و سلامت افزای جان.
هم سلامت هم امنیت در شمار نعمت‌های بزرگی است که انسان تا محروم از اون نعمت‌ها نباشد اهمیت اون و ارزش اون رو نمی‌فهمد.
نواکوک به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم ها آقایان سلام.